الله الرحمن الرحيم لا يخفى كعلائق مذكوره در مجازات لا يخفى علائق مذكوره در مجازات غالبا مصحح ادعا هستند. اون علائق غالبا مصحح ادعا هستند، چون ما در باب مجاز گفتیم باب ادعا است، استعمال لفظ است در ماوز علیه به ادعا این که غیر ماوز علیه از مصادیق ماوز علیه است یا عین ماوز علیه، و اون علاقه هایی که در باب مجازات گفته شده غالبا اون علائق مصحح ادعایند. پس اینجور نیست که ما وقتی مجاز را باب ادعا دانستیم علائق بی ربط باشد به مجاز، بلکه برای اون علائق ربط است، لیکن ربط به اینه که مصحح ادعاست، نه محصورا نیست. من عرض کردم غالبا. ولما این که مجاز باب ادعا است، فاذا کان الادعاء صحیحا عند العقلاء و مصحح برای این ادعا بود، فالمجاز صحیح. لما اینکه باب مجاز باب ادعا است، هر زمان که ادعا از نظر عقلا صحیح باشد و مصحح برای این ادعا باشد، فالمجاز صحیح. و هر زمان مصحح برای این ادعا نباشد، اینجا استعمال غلطه و این مجاز لیس به صحیح. هر زمانی که مصحح برای ادعا نباشد استعمال غلطه و این مجاز صحیح نیست. حالا این مصحح ادعا گاهی علاقه، گاهی تضاد است، گاهی تشابه، گاهی به عنوان استهزاء به بخیل گفته می شود حاتم، گاهی به عنوان این که سخاوتش زیاده است بهش گفته می شود حاتم. اما اگر نه از باب استهزاء است و نه از باب وجود سخاوت، مقداری از سخاوت دارد بهش بگن حاتمون، این غلطه، برای اینکه باب ادعا نیست. پس در مجازات باید ادعا از نظر عقلا صحیح باشد و لابدیم از مصحح ادعا. اگر مصحح ادعا بود استعمال درست، اگر مصحح ادعا نبود استعمال غلط. حالا غالبا هم مصحح ها همون علائق مذکورن، گاهی هم ممکن است مصحح غیر از اون علائق باشد. و یؤید اون چرا که ما عرض کردیم در باب مجاز، و یؤید ما ذکرنا فی المجاز وجه التسمیه. وجه تسمیه مجاز به مجازم عرض ما رو تأیید می کند. و یؤید ما ذکرنا وجه التسمیه، برای این که مجاز اسم مکان است، من جاوز الشیء اسم مکان است، از جاوز الشیء یعنی تجاوز کردن از یک چیز، بر اون معنایی که ما گفتیم معنای حقیقی محل تجاوز است به معنای ادعایی. معنای حقیقی محل تجاوز است و مرکز انتقال است به سوی معنای مجازی. فالمجاز سمی مجازا، فالمجاز سمی مجازا لأن معنى الحقيقي محل الانتقال، محل التجاوز. من از معنای حقیقی منتقل می شوم به سوی معنای مجازی. والحقیقت سمی حقیقه، حقیقت رو بهش حقیقت اسم گذاشتن، لأن الحقیقه من الحق و ثبوت الشیء، و در اونجا همون معنای موضوع له ثابت است در ذهن. یعنی متکلم نمیخواد من از معنای موضوع له به سراغ غیر بروم، همون معنای موضوع له ثابت است در ذهن، فلذابش گفته میشود حقیقت. اما در باب مجاز از معنای موضوع له آدم منتقل میشه به غیر موضوع له، فلذا سمیه مجازا. و اما بر مبنای معروف، بر مبنای معروف که میگن مجاز استعمال لفظ است در غیر ما و زعله، و حقیقت استعمال لفظ است در ما و زعله. بنابر مبنای معروف که حقیقت استعمال لفظ است در ما و زعله، مجاز استعمال لفظ است در غیر ما و زعله. فلا یناسب و وجه تسمیه، و محلی از برای اسم مکان نمیماند، مناسبتی با وجه تسمیه ندارد. چی از چی تجاوز کرده؟ مجاز عبارت است از استعمال لفظ در غیر ما و زعله. این محل تجاوز، محل تجاوزی در اونجا وجود ندارد. حقیقت، توجه بفرمایید، توجه، حقیقت عبارت است از استعمال لفظ در ما و زعله. چی ثابت مونده؟ هر دو باب استعمال است، یکی استعمال لفظ در غیر ما و زعله، یکی استعمال لفظ در ما و زعله. فأین محل التجاوز حتی یسمی بالمجاز؟ کجاست؟ فأین محل التجاوز حتی یسمى بالمجاز؟ و أین محل الثبوت حتی یسمى بالحقیقه؟ حقیقت مثل حقیق، مثل شریف، مثل رحیم به معنای ثبوت است، تحقق. أین محل الثبوت، أین الثبوت و أین محل التجاوز؟ پس یعید و اون چرا که ما در باب مجازات گفتیم، و حرف ما در باب مجاز این بود، گفتیم استعمال لفظ در ما و زعله به ادعا این که غیر ما و زعله ما و زعله هست، استعمال لفظ در ما و زعله با تفاوت بین اراده جدی و اراده استعمالی. بنابر مبنای ما وجه تسمیه تأییدش می کند، لأن المجاز اسم مکان، فالمعنى الحقیقی، فالمعنى الموضوع له در باب مجاز محل انتقال است، محل تجاوز است. اونجا محل تجاوزه، محل انتقاله. یعنی من از معنای حقیقی منتقل می شوم به معنای مجاز. حقیقت، حقیقت به معنای ثبوت همون معنای موضوع لهی ثابت می ماند در ذهن مخاطب و از او منتقل به غیر نمی شود. و اما بر مبنای معروف وجه تسمیه درست در نمیاد. ولا یناسب ذلک معنى المعروف، فإن در باب مجاز استعمال لفظ است در غیر ما و زعله، این محل التجاوز، استعمال لفظ در غیر ما و زعله. در باب حقیقت استعمال لفظ است در ما و زعله. فعین ثبوت، چی ثابت است و چی تجاوز کرده؟ نه در مجاز تجاوز وجود دارد، محل تجاوز وجود دارد، محل تجاوز در مجاز وجود ندارد. و در حقیقت هم ثبوتی نیست. پس مناسبت با اون معنایی که ما عرض کردیم، اون معنایی که دیگران گفتن، اون تمام نیست. فتعمل که نه، اونجام یه جوری میشه درستش کرد. فتعمل که وجه مناسبت اونجا هم هست. بگیم حقیقت حقیقته چون لفظ استعمال شده در همونی که براش ثابت بود و براش محقق بود. حقیقت حقیقت است لاستعمال لفظ فیما حقق له و وضع له. لفظ استعمال شده در همونی که براش محقق شده بود، در همونی که براش وضع شده بود. والمجاز و مجاز لتجاوز لفظه از معنای موضوع له، تجاوز لفظ، لتجاوز لفظه عن معنى الموضوع له الى معنای غیر موضوع له. لفظ از معنای موضوع له خودش تجاوز کرده به معنای غیر موضوع له. و لابد اون وقت مجاز رو هم مصدر میمی میدوند. و لابد من ان یکون المجاز و مصدرن میمی، یا و الا دیگه مکانی پیدا نمی شود. پس مناسبت تسمیه و وجه تسمیه تأیید می کند عرض ما را، ولو لقائل ان یقول که با اون معنا هم می سازد. ولی امرو سهلون. جای این تأیید، این حرف مال آقای بروجردیه. آقای بروجردی در نهایت الاصول در تقریراتشون تأیید کردن، فرمان حرف ما مؤید است به وجه تسمیه. جای وجه تسمیه اونجا اگه خواستید مطالعه کنید. این فتعملشم فتعملی بود که گفته شد که لقائلنن یقول، نه، حقیقت و حقیقت میگن لاستعمال لفظ فیما حقق له، فیما ثبت له، وضع له. مجاز و مجاز میگن لتجاوز لفظ عن معنای موضوع له، لفظ پاشو از گلیم خودش درازتر کرده، رفته سراغ معنای غیر موضوع له. بگذریم از این بحث مجاز و حقیقت، هرچند همه جهان مجاز است و اعتبار، اما به هر حال ما هم از این اعتبارات دیگه حالا بگذریم بریم سراغ بحث دیگری. جدید مصدر میمی نگیریم نمیشه. عین محل تجاوز یعنی خود مجاز مجازه. مجاز رو صفتی چی میگیری؟ مجاز مال میگم مجاز اسم مکان، اگه بگیری که جور در نمیاد بر مبنای قوم. خب عین مکان و تجاوز بیان کنید. عین مکان و تجاوز موضوع له که تجاوز ازش نشده، که تجاوزی از موضوع له نشده. یعنی موضوع له مجازه؟ آخه مستعمل مجازه، بنده مجازم. میگم مجاز صفت کیه؟ اونجوری که ما عرض کردیم مجاز صفت معناست، یعنی معنا مکان عبور است. این رجوری که ما گفتیم، رجوری که آقایون میگن مجاز صفت لفظه، یعنی لفظ از معنای حقیقیش پاشو دراستر کرده رفته سراغ معنای مجازی. رو مبنای شما مجاز صفت کیه؟ موضوع له مجازه؟ چی میگی آقا؟ بی‌دقت حرف میزنی. گوش بدید. امر دیگر، توجه کنید. توجه، توجه. گوش نمی کنم. یعنی چه حقیقت میشد؟ ما میگیم اسمشو گذاشتن مجاز، اسم اونو گذاشتن حقیقت. خب بشه حقیقت، استعمال لفظ است در ما و زعله. اسم این استعمال لفظ در ما و زعله به زمینه ادعا اسمش، اسمش مجازه، اصطلاح هست دیگه، اصطلاحا گفتن مجاز دیگه. همه این اشعار شعرا مجازه، همه این فصاحت ها مجازه، زیبایی در کلام ها مجازه، منتها بس اینه این مجاز، یعنی استعمال لفظ در غیر ما و زعله یا استعمال لفظ در ما و زعله. بگذاریم امر دیگر، الفاظ موضوعند، الفاظ موضوعند برای معانی بما هی هیه، الفاظ موضوعند برای معانی بما هی هیه، لا بما هی مراده، لا بما هی مراده، هر لفظی برا ذات معنا وضع شده، نه برا ذات معنا به قید این که تصور هم شده باشد، نه برا معنا به قید تصور. و ذالک به شهادت الوجدان، وجدان شاهد است که آدم لفظ را که وضع میکنه، وقتی یک کسی برا بچهش نامگذاری میکنه، لفظ رو برا ذات معنا وضع میکنه، اسم بچهش میذاره حسن، برای اون قیافه و برای اون هویت اسمش میذاره حسن، یوز و حسن را برای بچهش، نه برای بچهش به قید این که این بچه تصور هم بشه. در هنگام استماع هم آدم از الفاظ ذات معانی رو میفهمد. رجلون فدار یعنی رجلون فدار، نه رجلون فدار یعنی رجل تصور شده در دار، به قید اینکه تصورش کردن و به قید اینکه ارادش کردن. پس الفاظ موضوعن برا ذات معانی، نه معنا به قید اراده، نه معنا به قید تصور. به شهادت الوجدان در باب وضع و در باب فهم معنا از لفظ. رجل انفدار یعنی رجل انفدار، نه رجل انفدار یعنی رجل متصور در دار، رجل به قید این که تو ذهن تصور شده. و الا یعنی اگر لفظ وضع شده بود برای معنا به قید تصور، لازم عدم قدرت بر امتثال و عدم صحت حمل، لازم عدم قدرت بر امتثال و عدم صحت حمل الا به تجرید، و لازم که موضوع له الفاظ خاص باشد و وضع موضوع له ما نداشته باشیم. لازم ان یکون الموضوع له لجمیع الالفاظ خاصن، و هو کما ترا، بطلان لوازم خیلی روشنه. و الا یعنی اگر الفاظ وضع شدن برای معانی به قید اراده، معنا به قید تصور، اگر برای او وضع شده، للزم عدم قدرت بر امتثال و عدم صحت حمل الا به تجرید، و للزم که موضوع له الفاظ خاص باشد. اصلا ما موضوع له عام نداشته باشیم، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، معروف اینه داریم، مسلم است، معروف است که وضع عام موضوع له عام داریم، اما بر این مبنا لازمش میشه وضع عام موضوع له عام نداشته باشیم. و لوازم باطل فالملزوم مثله. بیان ملازمه، اگر بناس رجل وضع شده برای رجل متصور در ذهن، رجل یعنی مرد به قید این که در ذهن تصور شده، به قید تصور، اون وقت وقتی ازش خبر میدی رجلون فدار، درسته یا نه؟ نمیشه ازش خبر داد، نمیشه فدار را بر رجل متصور در ذهن حمل کرد. رجل متصور در ذهن در دار نی، رجل متصور در ذهن در کجاست؟ در ذهن است. رجل متصور به قید تصور ذهنی لیس فی دار، بل فی ذهن، نمیشه ازش خبر داد. نمیتونی بگی رجلون قاعدون، رجلون قاعدون، برای اینکه رجل شما میگی معناش یعنی رجل متصور در ذهن. رجل متصور در ذهن نه قاعد است و نه قائم، هر جور تو ذهن است همونه. اگر شما میگید لفظ وضع شده بر اون معنا به قید تصور، حمل غلطه، رجلون فدار غلطه. برای اینکه رجل متصور در ذهن به قید اینکه تو ذهنه، این لیس فدار. رجل متصور در ذهن به قید اینکه در ذهنه، لا قائم است ولا قاعد. امتثال ممکن نیست. اگر به شما گفتن سر من قم الى تهران، از قم به تهران برید، به شما گفتن فردا صبح ساعت 8:30 ریاست جمهوری میخواد صحبت کنه، حاضر بشید برای شنیدن صحبت، این التماس قابل امتثال نیست، نه امرش قابل امتثال نه التماسش. برای اینکه شما میگید وقتی میگد ریاست جمهوری فردا تو فیضیه صحبت میکنه، کلمه فیضیه یعنی فیضیه متصور در ذهن گوینده. خب من چجوری برم تو فیضیه متصور در ذهن گوینده؟ من چجوری حاضر بشم؟ میگه حاضر بشو. اما حاضر بشو کدوم حاضر بشو؟ حاضر بشویی که در ذهن آقای گوینده است. سب کنید، حاضر بشو قابل امتثال نیست. حضور به قید تصور در ذهن که میگید معنای لفظ، قابل امتثال. سر من البصره الى الکوفه، یعنی سر من البصره المتصوره فی ذهن المولا الى الکوفه المتصوره فی ذهن المولا. خب من نمیتوانم، توجه بفرمایید از من اصلا خدمت نمیشود من سیر کنم از بصره‌ای که تو ذهن مولاست، از کوفه‌ای که تو ذهن مولاست. پس نه حمل صحیحه و نه قدرت بر امتثال، الا به تجرید، الا به این که بگی هر وقت میخواییم استعمال کنیم قید تصورشو میزنیم، لفظ استعمال میکنیم در ذات معنا، یعنی واضع لفظ را وضع کرده برای معنا به قید تصور، که دائما در زمان حمل و در زمان امر اون قید تصور رو باید بزنیم. این خلاف وضع است و خلاف حکمت وضع، این کار لغویه. آقای واضع بیاد لفظ رو برای معنای وضع کنه که دائما باید در غیر اون معنا استعمال کنیم، یعنی دائما باید قیدش را بزنیم. این لغو خوب از اول وضع کنه برای ذات معنا. و همینجور اشکال سومی که پیش میاد، گفتیم یلزم و هم درست نباش، موضوع له خاصه. شما میگید الفاظ وضع شدن برای معانی به قید تصور در ذهن. عقرب، اسامه، رجل که اسم جنس است، رجل برای چی وضع شده؟ برای مرد؟ نه، وضع شده برای مرد به قید تصور در ذهن. خب اگر به قید تصور در ذهن شد میشه جزئی، چون موجود ذهنی جزئیه، از شی ما لم یتشخص لم یوجد، موجود در ذهن جزئیه. پس تمام معانی الفاظ جزئیه، اسماء اجناس هم، اجناس هم، اینا هم جزئیه، وضع عامه اما موضوع له خاصه. برای اینکه لفظ وضع شده برای معنا به قید تصور در ذهن، بنابراین این واضح است که الفاظ برای ذوات معانی هن، نه برای معانی به قید تصور در ذهن. دلیلمون وجدان. و الا اگه وضع شده برای معنا به قید تصور در ذهن، یلزم عدم صحت حمل، یلزم عدم قدرت بر امتثال، الا به تجرید، و کار ما دائما تجرید باشه، دائما کار ما این باشه که لفظ رو در معنای موضوع له استعمال نکنیم. و یلزمو که تمام موضوع له های عالم خاص باشد، حتی در مثل اسم جنس و اسماء اجناس، برای اینکه موضوع له به قید متصور در ذهنه و قید متصور در ذهن که اومد میشه جزئی و موضوع له میشد خاص. این حرف ندارد. ثم حالا بفرمایید آقا حالا بفرمایید حالا جا حرفه. میگم اگر به قید تصور شد که دو فرد ندارد، اون وقتی که طبیعت باشد، اون حرف ماست. اگر فرد ذهنی که وجود خارجی ندارد، فرد به قید ذهن که وجود خارج ندارد. لفظ رجل برای چی وضع شده؟ بصره یعنی چی؟ نه بصره برای چی وضع شده؟ این حرف ماست. اما اون آقا میگه بصره وضع شده برای بصره به قید انهو فلکی فزن، بصره به قید در ذهن که تو خارج نمیاد که. توجه میفرمایید؟ هیچ چی نداره. اونم یه اشکال شما بنویسید با ورقی، توجه کنید. ثم ان من شما خیلی اشتباه کردید، گوش بدید، صبر کنید. ثم ان من شاء هذا الكلام، ثم ان من شاء هذا الكلام. یه کسی میگه اصلا این چه بحثیه؟ خب هر بچه طلبه میدونه که الفاظ موضوعن برای زمات معانی، لا به ماهی مراده با این اشکال ها. من شاء این کلام جمله ایست که از خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ رئیس نقل شده. منشأ این کلام جمله منقوله از علمین است که گفتن الدلاله تتبع الاراده، گفتن دلالت تابع اراده است. بعضی ها توهم کردن که مراد از علمین که دلالت تتبع الاراده یعنی لفظ وضع شده برای معنا به قید اراده. بعضی ها توهم کردن که یعنی لفظ وضع شده برای معنا به قید اراده. چرا توهم کردن؟ منشأ توهمشون اینه، دیدن که الدلالت تتبع الوضع، دلالت تابع وضعه. اینا گفتن دلالت تابع اراده. یه بر دیدن الدلالت تابعتون للوضع، از طرفی دیدن علمین میگن الدلالت تابعتون للاراده. اومدن جمع کردن، گفتن بله حرفا رو جمع میکنیم. غرض علمین این است که اراده تو موضوع لهه، جمع بین دوتا کلام دیگه. اینا از یک طرف دیدن الدلاله تابعتون للوضع، از یک طرف دیدن علمین میگن الدلاله تابعتون للاراده. خب این که نمیخوند با هم. گفتن لابد مراد علمین این بوده که اراده تو موضوع لهه. اراده وقتی تو موضوع له باشد تابع وضعه، هم درسته بگیم دلالت تابع اراده است، برای اینکه فرضین اراده هم در موضوع لهه. جمع کردن بین اون کلام و بین کلام علمین به اینکه مراد این اراده در موضوع له است، و اینجور توهم کردن. منشأ این بحث کلام علمین و توهم بعضیا بوده. صاحب کفایه می‌فرماد که این تمام نیست، این توهم، و مراد علمین دلالت تصوریه نبوده. مراد علمین دلالت تصوریه نبوده که بخوان بگن دلالت تصوریه تابع اراده است و اراده در موضوع و له. بلکه مراد علمین دلالت تصدیقیه است، یعنی دلالت کلام بر این که معنای الفاظ مراد مولاست، دلالت لفظ بر این که معنای لفظ مراد متکلم و مراد گوینده است، دلالت لفظ بر اینکه معنای لفظ مراد گوینده است، این موقوف بر این است که آقای متکلم معنا را از لفظ اراده کند، و الا اگر لفظی را بگوید اما معناش را اراده نکند نمیتونیم بگیم این لفظ میفهموند که این معنا مراد متکلم بوده. مراد دلالت تصدیقی است، یعنی دلالت اللفظ على ان هذا المعنى مراد للمتكلم، دلالت بر اینکه این معنا مراد متکلمه، و این معنا مراد متکلم باشد فرع این است که آقای متکلم اراده کنه این معنا را. بعد به خودش اشکال کرده صاحب کفایه، ثم اشکل على نفسه، به اینکه اگر بنا دلالت تابع اراده باشد پس اونجور جایی که اراده نیست، اگر اراده مولا نبود یا نه شخص حمل کرد جمله مولا را برخلاف مرادش، اگر متکلم اراده نداشت، مولا مسامحه متکلم، اگر متکلم اراده نداشت یه لفظی رو گفته بود برای اینکه تجزیه و ترکیب کنه، مثلا اراده معنا نداشت، یا مراد مولا غیر از اونی بود که سامع فهمیده، شما باید بگید اینجا دلالت نیست، با اینکه اونجا هم دلالت هست. اگر بناست دلالت تابع اراده است، للزمه در اون جایی که متکلم اراده نداشته و مخاطب خیال کرده اراده دارد، یا اراده متکلم غیر از اونی بوده که مخاطب فهمیده، لازمه که اونجا دلالت نباشد، با حال اون که اونجا دلالت هست. بعد جواب داده بله لیس هذهی دلاله بل هذهی جهالت و زلاله، فرموده است این دلالت نیست، این جهالت است و زلالت، تو خیال کردی دلالت است، نه خیلی این جهالت است و زلالت. این حرف حاصل حرف صاحب کفایه. دو تا اشکال به صاحب کفایه هست، دو تا اشکال به صاحب کفایه هست. یکی این که دلالت تصدیقیه به معنا دلالت لفظ بر این که این معنا مراد متکلم است، دلالت تصدیقیه ای دلالت اللفظ على ان المعنى مراد المتكلم، متکلم که گفته زیدون قائمون یعنی زیدون قائمون، میخواسته بگه زید وایساده است، زید مرا از زید رو اراده کرده، از قائمم قائم. یا وقتی میگد اغتسل الجمعه مرادش استحباب غسل جمعه است، از هیئت استحباب اراده کرده، از جمعه هم جمعه. دلالت تصدیقیه بر این که معنای لفظ مراد متکلم است، این هیچ ارتباطی به لفظ ندارد و به وضع. دلالت تصدیقیه نه به وضع ارتباط دارد و نه به لفظ، بلکه دلالت تصدیقیه مربوط به بناء عقلا است. اگر یک متکلمی یک لفظی را میگوید، شما بعد گردنش میگذاری که تو این حرف را گفتی و تو مرادت چنین مطلبی بوده، اگر مولایی به عبدش میگه برو بازار، عبد هم میره بازار، فردا مولا میگه مراد من از بازار بازار نبود، مراد من از بازار زدش بود، مسجد میخواستم بگم نه بازار، این اعتراضت بازار بوده، احتجاج میکنن علیه او. حمل لفظ بر معنا و احتجاج عبد بر ضرر مولا، مولا بر ضرر عبد، این هیچ مربوطه به وضع نیست، مربوطه به بنا عقلا است. بنا عقلا بر این است که میگن اگر کسی جمله ای را گفت که لهو ظاهرون، این ظاهر مرادش بوده. بنا عقلا بر اراده ظهور است، کاری به واضع ندارد، کاری به وضع ندارد، کاری به لفظ ندارد. و لذا در باب اعمال هم میاد، این حجیت در باب عمل هم هست. اگر کسی عملی را انجام داد که این عمل یک ظهوری دارد، به ظهور عمل چیکارش میکنن؟ مردم اخذش میکنن، با اینکه نه باب لفظ است و نه باب وضع. جا او اباهم به دم کذب، پیراهن آوردن خون آلوده اما تیکه تیکه نشده است. خب این تو هر محکمه دلیل بر اینه که این آیون دروغ میگن. این آیون که میگن گرگ او را دریده است، دروغ میگن، چون این چه گرگی بوده که پیراهن را قشنگ از سرش در آورده تیکه تیکه نشده و خون آلود شده. ظاهر این که پیراهن پاره نشده و خون در او موجود است، این ظهور دارد در کذب این آقایون و بشم چه می شود؟ بشم احتجاج می شود. اینی که متکلم ظاهر لفظ رو اراده کرده و احتجاج می شود علیه مولا به ظاهر لفظ یا علیه عبد به ظاهر لفظ، این نه مربوط به وضع، نه مربوط به لفظ، مربوط به باب بنا عقلا است. بنا عقلا بر این است که ظاهر هر امری از لفظ باشد یا از فعل، مراد متکلم است، مراد فاعل است و احتجاج هم باش می شود. و اینو اسمشو میذارن اصالت الظهور و هذا هو المسمى به اصالت الظهور، یعنی حمل معانی جمله بر اینکه مولا مرادش بوده. اراده مولا مر معانی الفاظ را و احتجاج عبد در ضرر مولا، احتجاج مولا بر ضرر عبد، این مربوط به اصالت الظهوره و دلیلش بناء عقلا، نه به وضع ارتباط دارد و نه به آقا و نه به لفظ. شاهد این که به وضع ارتباط ندارد در مجازات میاد، مجازات این حرف هست، اصالت الظهور در مجازات معتبره. شاهد این که به لفظ ارتباط ندارد در اعمال هم راه دارد. پس اینی که صاحب کفایه میفرماد دلالت تصدیقیه لفظ و این دلالت رو مربوط به لفظ میدوند، این تمام نیست. نخیر، دلالت تصدیقیه مربوط به لفظ نیست، مربوط به بناء عقلا. این یک شبهه. شبهه دوم، توجه کنید، شبهه دومی که به حرف صاحب کفایه است این که فرمود بله اون جایی که مخاطب یه چیزی رو فهمید اما واقعا نبود، این لیست به دلاله بل جهالتون و زلاله. کیفه لیست به دلاله بل جهالتون و زلاله؟ حقیقت و دلالته به دلاله، حقیقت و دلالته به دلاله، منتها گاهی دلالت مطابق با واقع است، گاهی دلالت مخالف با واقع است. کما ان حقیقت العلم، توجه کنی، توجه کنی، کما ان حقیقت العلم بالیقین، حقیقت علم به یقینه، منتها گاهی این یقین مطابق با واقع، گاهی این یقین مطابق با واقع. یقین که تقصیری ندارد، یقین یقینه، منتها گاهی مطابق با واقع است، گاهی مطابق با واقع نیست. اینکه ایشون میفرماد بله لیس هذهی به دلاله بل جهالتون و زلاله، شبهه اینه که حقیقت و دلالت به دلاله، حقیقت دلالت به دلالته، حقیقت دلالت به رهنمود دادنه، منتها حالا یه رهنمودی میداد غلط در میاد، مخالف با واقع در میاد، یه وقت رهنمودی میداد مطابق با واقع در میاد، مثل یقین. حقیقت الیقینه دل اعتقاد الجازم، منتها این اعتقاد جازم گاهی مطابق با واقع در میاد، گاهی این اعتقاد جازم مطابق با واقع در نمیاد. نعم در باب دلالت کلامی معروف است لکن درش مسامحه است و حق غیر از اونه. در باب دلالت کلامی معروف لکنه مسامحه و الحق غیره، و اون اینه، گفتن دلالت اللفظه علا اقسام ثلاثه، دلالت لفظ بر سه قسمه است، دلالت مطابقت، دلالت تزمن، دلالت التزام. اینا رو از اقسام دلالات گرفتن دیگه، گفتن الدلالت اللفظیه علی اقسام ثلاثه، دلالت المطابقه، دلالت التزمن و دلالت الالتزام. معروف این است که مقسم دلالت ها دلالت لفظیه است و اینا رو جزء اقسام دلالت لفظ میدانند. میگن لفظ لفظ دلالتش بر معناش بالمطابقه است، بر جزء معنا به تزمن است، بر خارج معنا به التزام. لکن مسامحه دارد این عبارت، حق اینه که دلالت لفظی بیش از یک قسم نیست. لکن الحق ان دلالت لفظیه لیست به ازید من واحد، یک قسم بیشتر نیست و اون دلالت مطابقه. و اما دلالت تزمنیه و دلالت التزامیه به اعتبار عقل است نه به اعتبار لفظ. وقتی یک لفظی رو در یک معنای استعمال میکنن، اون معنای کلی از لفظ به ذهن میاد، از لفظ معنای کلی به ذهن میاد به اعتبار وضع واضع. و چون معنای کلی جزء دارد، جزئیش به ذهن میاد، اما این از باب قضاوت عقل است که ان للکل جزء و للکلیه جزئی. آقای واضع لفظ رو وضع کرده برای یک معنای کلی یا برای یک معنای کل، معنای مرکب. وقتی متکلم لفظ رو میگوید، همون معنای کلی و مرکب در ذهن مخاطب میاد، وضع سبب میشود اون معنا در ذهنش بیاد. لکن چون کل جزء دارد و کلی جزئی دارد، این به اعتبار این که کل متضمن جزئه و کلی متضمن جزئی، متوجه به جزء و جزئی هم می شود، اما این توجه از باب حکم عقل و درک عقل، نه از باب دلالت لفظ. لفظ فقط بر معنای موضوع لهیش دلالت دارد، بر جزء معنا نمی تونه دلالت داشته باشد، چون برای او قرار داده نشده است. هیچ فرقی نیست در عدم دلالت بین جزء معنا و بین مباین معنا، کما این که لفظ بر مباین معنای موضوع له دلالت ندارد، بر جزء معنای موضوع له هم دلالت ندارد، چون برای او وضع نشده. وقتی وضع شده چجوری دلالت دارد؟ بله، چون کل جزء دارد و کلی جزئی دارد، به حکم عقل آدم متوجه جزء می شود و متوجه جزئی، اما این مربوط به عقل است که ان للکل جزء و للکلیه جزئی، نه مربوط به وضع، چون برای او وضع نشده. نسبت معنای جزئی، نسبت معنای ضمنی با معنای مطابقی، مثل نسبت مباین به معنای مطابقی. همون جوری که لفظ بر معنای مباین دلالت ندارد، بر معنای تزمنی هم دلالت ندارد. چه فرقی میکنه؟ برای هیچ کدوم وضع نشده. و انما هو، آخه اینجا جا استخدام گوشه، عقل. و همین جور در دلالت التزامیه، اگر شما سخنی را از کسی شنیدید، استماع اللفظ، میگن این لفظ دلالت دارد که لافظی هست، لفظ دلالت دارد که لافظی هست، لفظ دلالت دارد که لافظی هست، یا عقل دلالت دارد که معلول علت دارد. سب کنید، آخه جا گوشه، استخدام گوشه. لفظ دلالت دارد که لافظی هست، اذا سمعت کلاما من وراء الجدار تحکم به ان وراء الجدار لافظون. یک دلالت التزامیه اینه دیگه، مثال زدن. شما کلامی رو از وراء جدار میشنوید، هم معنای مطابقی رو میفهمید، میگه رجلون فدار، هم میفهمید رجل در داره، این معنای مطابقی، هم میفهمید که لافظی پشت جدار موجوده. آیا لفظ دلالت می کند بر وجود لافظ؟ جز دلالت لفظیه است؟ این لفظ رهنمود داد؟ یا نه حکم عقل است به ان للمعلول العله، حکم عقل است، و لذا وجود الدخان هم دلیل على وجود نار، دخان هم دلیل بر اینه که آتش اونجا است. ضربان نبضم که زیاد شد دلیل بر این است که گرفتار تبه، نفس نفس که داره میزنه سینش گرفته دلیل بر اینه که آسم دارد. خب این تابعه اینه که هر معلولی علتی میخواد. حکم عقل است به ان لکل معلول الا، چه ربطی به لفظ دارد؟ این در التزام عقلی که مربوط به عقله. در نظام عالم به هم پیوسته است، چرا کم لطفی میکنی؟ توجه کنید، بنابراین در دلالت التزامیه عقلیه به حکم عقل نه به حکم لفظ. در التزام عرفی که شما حاتم میگید و میگید هم دلالت دارد بر شخص هم دلالت دارد بر کی؟ جودش. در التزام عرفی هم باز دلالت مربوط به لفظ نیست، مربوط به انس ذهنه. انس ذهن سبب شده چون شما ذهنتون درباره حاتم انس گرفته با چی؟ انس گرفته با جودش. اول ماه آذر، اول ربیع الثانی امسال که مطابق بود با آذر انس گرفته، البته شما هنوز انس نگرفته، ماها انس گرفته ذهنمون به اینکه حتما امام امت عوضه الله پول زغال خواهد داد. این اول ماه آذر که مطابق شده با ربیع الثانی، این انس ذهنی سبب انتقال آدم به پول زغال میشه. کارمندا عید که شد انس ذهنیشون سبب میشه از عید منتقل به چی بشن؟ به عیدی، به بن کارمندی. این مربوطه به انس ذهن است، نه ربطی به لفظ دارد. یه کسی انس ذهن دارد از حاتم به جودش متوجه جودش میشه، یه کسی هم از حاتم انس ذهن به جودش چی؟ هرچی رفته در خونهش چی بهش نداده، میگه اونا هم دروغ میگن. خب این هم انس ذهنی ندارد، به جودش ملتفت نمیشود. پس دلالت التزامیه عادیه مربوط به انس ذهنیه. و صلی الله علی محمد.